سوت آمریکا بود.
حبیب روشنزاده، ساعت 7:30 بامداد. ممنون از شما که با صبحانه با خبر همراه هستید. در اینجا با رویا کریمی مشت هم همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
مسئول هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان نهاد ریاست جمهوری و مدیران ارشد کشور میگوید نام چند مقام دولت قبلی در پرونده اختلاس از صندوق نهاد ریاست جمهوری وجود دارد. وزیر نفت ایران میگوید که رأی دادگاه لاهه درباره شکایت گازی امارات از ایران را میداند اما در حال حاضر نمیتواند چیزی بگوید. مریم میرزاخانی، ریاضیدان ایرانی، به عنوان یکی از 4 برنده جایزه بین‌المللی فیلدز، معتبرترین جایزه ریاضیات جهان، شناخته شد. سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرد کشته شدن 100 تن از تظاهرکنندگان مصری در 2 تجمع اعتراضی در سال گذشته در مصر سازمان یافته و به دستور مقامات بالای مصری بوده و میتواند جنایت علیه بشریت تلقی شود. چاک یل، وزیر دفاع آمریکا، اعلام کرد واشنگتن در ادامه کمک‌هایش به عراق برای غلبه بر تهدیدات شبه نظامیان تندروی دولت اسلامی داعش 130 نیروی نظامی به این کشور فرستاده است. یک بمبگذار انتحاری پاسگاهی در نزدیکی منزل مسکونی نخست وزیر جدید عراق را در بغداد مورد حمله قرار داد. لورن باکال، بازیگر زن آمریکایی، همسر همفری بوگارت، در سن 89 سالگی به مرگ طبیعی درگذشت. بانکیمان، دبیر کل سازمان ملل، وضعیت یزیدی‌ها و دیگرانی را که از ترس داعش به کوهستان سنجار گریختند اسفناک توصیف کرد و خواستار اقدام بیشتر جامعه بین‌المللی برای حفاظت از آنها شد. سایت نوری المالکی، نخست وزیر عراق، نوشته است که آقای مالکی در جلسه ای با افسران ارشد نیروهای مسلح و پلیس آنها را از مداخله در بحران سیاسی کشور برحذر داشته است.
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجد. در ادامه و تا ساعت 8 نخست گزارشی داریم درباره سخنان وزیر نفت که اشاره هایی داشته به موضوع دارایی های بابک زنجانی. بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود، چرا که مطالبی از بیان صفحات درونی روزنامه‌ها برامون انتخاب کرده. فرج سرکوهی ما رو به جهان فرهنگ و هنر خواهد برد و بریا افشین از موسیقی برای ما خواهد گفت. بابک زنجانی همچنان یکی از سوژه‌های سیاسی و اقتصادی روزه. به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت روز دوشنبه در برنامه اقتصادی پایش در شبکه 1 سیما از جمله گفت بابک زنجانی یک بانک بی اعتبار درست کرده بود که تمام دارایی های آن شاید 500 هزار دلار هم نبود، اما بیش از 2 میلیارد دلار پول نفت را با امضای مصوبه دولتی و با واریز به بانکی به گفته آقای زنگنه بی اعتبار در تاجیکستان به او دادند. فریدون زرنگار.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت روز دوشنبه در برنامه اقتصادی پایش در سیمای جمهوری اسلامی جنبه‌های ناگفته تازه‌ای از حیف و میل درآمدهای نفتی از سوی بابک زنجانی را فاش کرد. به گفته وزیر نفت ماجرای بابک زنجانی ماجرای ساده‌ای نیست.
یه بانک بی اعتبار این درست کرده بوده، اصلا نمیشه توجیهش کرد. یه بانک درست کرده شاید مثلا تمام چیزش 500 هزار دلار نبوده. بیش از 2 میلیارد دلار پول دولت با مصوبه کارگروه نفت دولت که رئیس بانک مرکزی امضا کرده، چند تا وزیر امضا کردن، دادن به ایشان که این پول رو بپیام کرده. اینم امروز گرفته فردا گفته امضاشون هست که امضا کردن که ما بدید به این بانک FIIB پول بدن. این بانک هم اصلا منش چی هست؟ یه بانکی در تاجیکستان رفتن، اون اومده تو مالزی دوباره یه بانک دیگه درست کرده. این بانکی که هیچ اعتبار نداشته، به چه حسابی این ریسک بزرگو کردی؟ همین میشه دیگه.
دولت وقت نه تنها نفت برای فروش در اختیار بابک زنجانی گذاشته بود، بلکه 2 میلیارد و 700 میلیون دلار پول نقد هم در اختیار بابک زنجانی قرار داده شده بود تا او به پیمانکاران پرداخت کند. وزیر نفت روز دوشنبه به سیمای جمهوری اسلامی گفت ظاهراً تیم بابک زنجانی قرار نداشته است که پول دریافتی را به دولت بازگرداند.
بله، یه عده بردن و پولشو ندادن، قرارم نداشتن به نظر من اصلا پولشو بدن، اشتباه نکردن، یعنی عمدن اون تیم آقای بابک زنجانی که بردن می‌خواستن پولم ندن به نظر من. چون که تنها نبوده آقا، مگه میشه این نفر تنهایی چنین کاری رو بکنه؟ این اموال بیت المال تنهایی بخوره بره؟ مگه میشه؟
گفته‌های روز دوشنبه وزیر نفت اظهار نظرهای پیشین غلام حسین محسن یژه‌ای، دادستان کل کشور در 23 تیر ماه امسال را تایید می‌کند که از ابهامات زیادی در مورد پول‌های پرداخت شده به بابک زنجانی و اموال قابل دسترس او گفته بود. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه هم گفت که به تازگی یک نفر دیگر در ارتباط با پرونده بابک زنجانی بازداشت شده است. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار مقیم ترکیه به رادیو فردا میگوید به رغم تلاش‌های دولت ظاهراً تیم حامی بابک زنجانی تا به حال موفق بوده است تا از افشاگری‌های کامل ابعاد این پرونده جلوگیری کند.
از زمان افشای پرونده مربوط به آقای زنجانی و ورود دولت تلاش زیادی داشته که این پرونده رو دربارش اطلاع رسانی بکنه و اطلاع رسانیش هم دقیق باشه. منتها در سوی دیگر ماجرا که مسئولیت متوجه قوه قضاییه هست، اونجا اراده خاصی دیده نمیشه، کما اینکه یک بار دادستان کل کشور اومد تذکر داد و گفتش که نباید افراد مختلف در مورد این پرونده اطلاع رسانی بکنن. معمولا هم به صورت کلی اطلاع رسانی میکنه و در سایر موارد که اراده قوه قضاییه بر برخورد قاطع هستش، اینجا به سمت یه نوع همدلی و حل پرونده در پشت پرده هستش. اظهارات آقای زنگنم دقیقاً این رو نشون میده، اونجایی که اشاره میکنه که میگه که او یک در واقع تیمی بودن که آقای زنجانی رو همراه کردن و اون رو موفق کردن در این مسیر این به دست آوردن پولها. این نوع رفتار قوه قضاییه و این تلاش دولت برای افشاگری نشون میده که کماکان اون تیم در مرکز ثقل فساد اقتصادی ایران قدرت نفوذ و اعمال نظر داره و تا حالا موفق شده که از شفاف سازی این پرونده و برخورد قاطع با اون جلوگیری بکنه. در واقع دولت در تلاش میکنه به یه نوع افکار عمومی رو متوجه بکنه که الان اون تیم هنوز قدرت داره و در این حال به اونها پالس بده که در صورت لازم افشاگری رو بکنه، ولی تا الان به نحو موثری زورش نرسیده و کماکان ما میبینیم که تیم آقای زنجانی و حامیانش موفق شدن پرونده رو در این وضعیت رکود و غیر شفاف نگه دارن.
به گفته وزیر نفت، میزان دارایی‌های بابک زنجانی در مقابل بدهی‌اش خیلی کم است. در مالزی چیزی ندارد. یک سری اموال هم در ایران دارد که قرار شده برای ارزیابی به دولت داده شود، ولی این اموال خیلی کمتر از بدهی 8000 میلیارد تومانی است که بابک زنجانی به خزانه دارد.
بار دیگه با شهرام رفیزاده همراه هستیم برای ورق زدن روزنامه‌های امروز. آقای رفیزاده، اعلام وصول طرح استیضاح وزیر علوم از سوی هیئت رئیسه مجلس چه بازتابی در روزنامه‌ها داشته؟
امروز در اغلب روزنامه‌ها خبر اعلام وصول استیضاح آقای رضا فرجی دانا رو منتشر کردن، از جمله روزنامه‌های اعتماد، کیهان و آرمان هم گزارش‌های مفصل‌تری در این زمینه انتشار دادن. روزنامه اعتماد نوشته که شاگرد اول کابینه آقای روحانی هدف استیضاح اصولگرایان قرار گرفته. این روزنامه اشاره کرده که اگر اعضای جبهه پایداری و نمایندگان تندرو موفق بشن که در جریان این استیضاح آقای رضا فرجی دانا رو از وزارت علوم برکنار کنن، بزرگترین پیروزی خودشون رو بعد از انتخابات 24 خرداد سال گذشته به دست خواهند آورد. البته روزنامه اعتماد توضیحات مفصلی هم داده درباره دلیل استیضاح آقای رضا فرجی دانا و نوشته که تمام دعوای اصلی منتقدان با وزیر علوم بر سر دو موضوع کلی هست. یکی بورسیه‌های غیرقانونی در دولت قبل هست که آقای رضا فرجی دانا اون رو افشا کرده و دیگری هم بازگرداندن اساتید اخراجی و همچنین دانشجویان اخراج شده از دانشگاه‌ها به دانشگاه هست. اما روزنامه کیهان امروز در گزارش مفصلی که تقریبا یک صفحه خودش رو به اون اختصاص داده نوشته که مجلسیان تذکر دادن به آقای فرجی دانا اما ایشون نشنید. این روزنامه اشاره کرده که بازگشت اساتید اخراجی به دانشگاه علم و صنعت یکی از دلایل استیضاح است و همچنین برگزاری دو مراسم افطار که شماری از چهره‌های اصلاح طلب در اون حضور داشتن. اما روزنامه آرمان در گزارش مفصلی اشاره کرده که چه کسانی استیضاح کردن آقای رضا فرجی دانا را، اسامی استیضاح کنندگان رو فاش کرده. این روزنامه زهره طبیب‌زاده نوری، الیاس نادران، غلامعلی حداد عادل، آقای روح الله حسینیان و آقای موسوی لارگانی از جمله نمایندگانی هستند که این روزنامه از اونها به عنوان کسانی نام برده که اغلبشون یا اصولگرا هستند یا نزدیک به جبهه پایداری.
ادامه جدال لفظی اصولگرایان و مقام‌های دولتی در برخی از روزنامه‌ها بازتاب داشته.
بله، امروز چند روزنامه گزارش‌های مفصلی منتشر کردن درباره این که جدال دولت آقای روحانی و خود آقای روحانی با شماری از نمایندگان مجلس همچنان ادامه داره. روزنامه رسالت نوشته که روز گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی شماری از نمایندگان به صراحت انتقاد کردن از سخنرانی روز دوشنبه آقای حسن روحانی. از جمله بنوشته این روزنامه آقای حسینیان گفته که سخنان آقای حسن روحانی سخنانی کریه و زشت بوده و نباید ایشون چنین سخنانی رو بر زبان می آورد. اما همزمان روزنامه‌های شرق و ابتکار گزارش دادن که خود آقای روحانی و وزرای ایشون روز گذشته در جریان حضور در چند همایش باز هم به افشاگری علیه دولت گذشته دست دادن. از جمله روزنامه شرق نوشته که آقای روحانی در همایشی که با حضور وزرای اقتصادی خودش داشته در تهران تاکید کرده که 21 میلیارد دلار ارز رو دولت گذشته در خیابان‌ها فروخته و از بین برده. علاوه بر این روزنامه ابتکار هم از افشاگری وزیر نفت از دوران بخور بخور خبر داده و وزیر نفت گفته دوران آقای احمدی نژاد باید 100 میلیارد دلار پول به حساب صندوق ذخیره ارزی واریز میشد که نشده. 2 میلیارد و 700 میلیون دلار هم با امضای مقام‌های دولت پیشین به حساب آقای بابک زنجانی در خارج از کشور واریز شده و از میان رفته.
خبری هم برای ما دارید درباره میزان خسارت‌های آتش‌سوزی جنگل‌های گلستان آقای رفیع‌زاده؟
بله، روزنامه شهروند امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره آتش سوزی جنگل‌های گلستان و نوشته که این آتش سوزی بعد از 72 ساعت به پایان رسید، اما به نوشته این روزنامه دست کم 800 هکتار از جنگل‌ها سوخت و از بین رفت. و البته روزنامه شهروند اشاره کرده که هلیکوپتری که قرار بود اعزام بشه برای اطفای حریق و مهار آتش‌سوزی هرگز اعزام نشد و تنها یک هلیکوپتر از هلال احمر رفته. این روزنامه اشاره کرده که بیل، دبه، اسب، موتور، تراکتور و وانت برای مهار این آتش‌سوزی در جنگل‌های گلستان مورد استفاده نیروهای مردمی و محیطبانان محیط زیست قرار گرفته.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی.
با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. آقای سرکویی سلام، صبح شما بخیر.
سلام میکنم به شما آقای حسینی، سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز و به کسانی که سرخیز هستند و برنامه صبحگاهی ما رو گوش میدن.
بله، از ساعت 7 با ما هستن. آقای سرکویی، چند روز پیش خبرگزاری کتاب ایران وابسته به خانه کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یک جدول آماری درباره تیراژ کتاب در ایران منتشر کرد که بحث‌های بسیاری رو برانگیخت. می‌خواستم از شما بپرسم این آمار از کتاب و کتابخوانی در ایران چه تصویری به طور کلی به دست میده؟
بله، این آمار تصویر بسیار وحشتناک و غم انگیز و دردناکی به دست میده از وضعیت کتاب و کتابخوانی در ایران. و از این رو هم مهم هستش که این آمار رو خبرگزاری کتاب ایران منتشر کرد که وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هست، همونطور که شما گفتین، و بنابراین به آمار دقیقی دسترسی داره و دیگه نمیتونن بگن که این آمار ساختگی است یا تبلیغات اپوزیسیون هست و غیره. آمار نشون میده که جامعه ما در 30 سال گذشته از کتاب و کتابخوانی با سرعت بسیار دور شده. بر اساس آماری که ارائه شده، تیراژ کتاب در سال 58، یعنی سالی که انقلاب شد و یک سال پس از اون، 11363 نسخه کتاب بوده که میانگین تیراژ هست البته، و در سال 92 به 2075 نسخه کتاب تقلیل پیدا کرده، یعنی از 11000 به 2000. حالا توجه بکنیم که رشد جمعیت در ایران رو 120% میگن و جمعیت ایران در اون سال 58 حدود 20 تا 30 میلیون بوده و حالا حدود 70 تا 75 میلیون. یعنی به رغم افزایش بسیار زیاد جمعیت، تیراژ کتاب از 11000 به 2000 تقلیل پیدا کرده. بر اساس این آمار، بالاترین در این 30 سال گذشته بالاترین مقدار تیراژ کتاب همون سال 58، یعنی یک سال بعد از پیروزی انقلاب بوده، یعنی هم 11 تا، و کمترین در این 30 سال گذشته مربوط به سال 92 میشه که کمترین تیراژ بوده. حالا این فاصله 35 سال نشان دهنده این هستش که نرخ کتاب و کتابخوانی در ایران به شدت پایین اومده. آمارهای دیگری هم هست، مثل متوسط رمان‌های ترجمه شده که 1000 نسخه و 1500 نسخه است، متوسط شعر که 1100 نسخه هست و غیره، و همچنین نویسندگانی که به کتاباشون خوب فروش رفته مثل احمد محمود یا سیمین دانشور که نویسندگان پرفروش بودن. اما آنچه که این آمار به آمار اهمیت داد از طرفی مرجع و منبع او بود، در حالی که بعضی از ناشران اعتراض کردند و گفتند این آمار حتی درست نیست و مقدار کمتر از این هست. برخی ناشران گفتند که ناشران میرن میگن که ما 1000 نسخه چاپ میکنیم، اما در واقع بیش از 200 نسخه چاپ نمیکنن برای که هم کاغذ بگیرن و همین که اگر تیراژ واقعی رو اعلام بکنن وزارت ارشاد از اونها کتاب نمیخره. حالا حتی اگر این آمار واقعی باشه، یک فاجعه دردناکی رو نشون میده که و در این حال هم نشون میده که سال 58 سانسور نبود، یعنی حدود یک سال و خورده در ایران سانسور کتاب اعمال نمی‌شد، کتاب و کتابخانی از بالاترین تیراژ برخوردار بود و هر چی سانسور کتاب بیشتر شده، آمار کتاب و تیراژ کتاب و کتابخانی پایین آمد.
خبر دیگه درباره یک نمایش است که به زندگی ضحاک می‌پردازه. ضحاک در اساطیر ایرانی نماد حاکم ستمگر و نمایش P2 یا P2 می‌کوشه تا خوانشی معاصر از این داستان کهن ایران زمین رو به صحنه ببره.
بله، خب حاکم ستمگر ضحاک همونطور که گفتین در اساطیر ایرانی نماد حاکم ستمگر هست و داستانی بسیار کهنه، اما خود حاکم ستمگر متاسفانه در ایران کهنه نیست و ما همچنان بر اساس از حاکمان ستمگر برخورداریم متاسفانه. حالا این نمایش در واقع بر این اساس بنا شده که اگر ضحاک در عصر ما باشه، با خوانشی که در دوران معاصر میشه از این داستان داست، چه داستانی عذاب در میاد. داستان از اونجا شروع میشه که ما کاخ ضحاک رو میبینیم در آخرین سالهای پادشاهی او که میدونیم کاخش محل کشتار انسانها بود و حالا دیگه اون کاخ البته ابهت سابقش رو از دست داده، دیگه مردم نمیترسن و بنابراین در واقع موقعیت تغییر پیدا کرده. نمایش پیدو یا پیدو رو حسین جمالی نوشته، مرتضی منتظمی کارگردانی کرده و قراره از دوم شهریور ماه در تالار حافظ به صحنه بره.
خیلی ممنونم آقای سرکویی از شما.
من از شما متشکرم و تا برنامه یادی بشون خدافظی میکنم.
خب وعده چند تا پیامک رو داده بودیم. در میان پیامک ها شنوندهی برای ما نوشته چرا وقتی وزیر نفت میگوید 2,700,000,000 دلار را بردند، مجلس جلسه غیر علنی تشکیل نمیدهد؟ لابد آقایان هم شریک بابک بودند. شنوندهی نوشته شما همیشه درباره زندانیان سیاسی صحبت بکنید ولی از بقیه زندانیان چیزی نمیگید. امضا الف ر. شنوندهی نوشته روحانی فقط حرف میزند، همه کار رهبر است و رئیس جمهوری با او همکاری میکند. امضا یک ایرانی. شنوندهی نوشته در گزارش آب و هوا هیچ وقت به شهر کرد که خنک‌ترین شهر ایران است اشاره نمیکنید، توجه نمیکنید. چرا باید اشاره کنیم که چرا چندین بار هوای شهر کرد رو گفتیم، منتها گاهی اوقات به واسطه کمبود وقت برخی از شهرها اسمشون برده نمیشه و هیچ دلیل به خصوصی برای هیچ شهر به خصوصی نیست. شنونده نوشته حاکمان فعلی ایران خدمتگزار استعمار نوینند و به خوبی در این راستا انجام وظیفه میکنند و آنچرا که همه میدانند اینها نیز به خوبی میدانند، اما متاسفانه مأموریتشان خدمت به مردم و وطن نیست. شنونده دیگری نوشته انتظاری بیشتر از این از هیچ مسئولی نداشته باشید. و شنونده دیگری نوشته مخالفان سخنان روحانی اندکی حافظه خودشان را به کار گیرند و بیانات گوهربار احمدی نژاد را به یاد آرند که آشکارا فحش میداد و همین افراد شجاعتش را می ستودند. بعد ایشون اضافه کرده در 8 سال ریاست جمهوری احمدی نژاد کاری کرد که قاجار هم نکرد، هرچند از این در این دور و زمونه از این دور و زمونه انتظاری بیشتر از این از هیچ مسئولی نداشته باشید. امضا دبیر بی پراید. خب موقع اون رسیده که با بردیا افشین همراه بشیم برای گذری به جهان موسیقی. بقیه پیامک ها رو بین ساعت 8 تا 8:30 براتون خواهیم خواند.
سلام. خبر غیر منتظره درگذشت رابین ویلیامز، هنرپیشه و کمدین بسیار محبوب و برجسته آمریکایی، خیلی ها رو بهت زده کرده و بسیاری به اون واکنش نشون دادند. چهره های نامدار از جهان سیاست گرفته تا دنیای هنر و سرگرمی. امروز من هم در این برنامه یادی از رابین ویلیامز میکنم که او با دنیای موسیقی بیگانه نبود. Bye-bye.
had him 43 shirts out of head, 1,000 tails.
Well, master, you in luck, cause up your sleeve you got a brand new magic never fail. You got some power in your corner now, it's heavy ammunition in your camp. You got some fun players, yeah, who in hell? See, all you gotta do is rub that lamp. And also, Mr. Aladdin, sir, what will your pleasure be?
Let me take your order, Judgy Dad. You ain't never had a friend like me.
این آهنگی به اسم دوستی مثل من، آهنگی از فیلم انیمیشن موفق علاءالدین، فیلمی محصول والت دیزنی که 22 سال پیش ساخته شده بود. این آهنگ رو رابین ویلیامز اجرا کرده. ویلیامز در این فیلم صدا پیشه نقش جینی یا قول جادو بود و در این آهنگ شخصیت قول جادو در حال معرفی خودش به شخصیت اصلی داستان علاءالدینه و اینکه قول جادو میتونسته آرزوی علاءالدین رو برآورده کنه.
Can your friends do this? Do your friends do that?
Do your friends pull this out of the little hat?
Can your friends go boop? Well, looky here. Can your friends go abracadabra? Let her rip and then make the sucker disappear. Or don't you sit there slack your buggy eyed? I'm here to answer all your midday prayers.
آهنگ دوستی به مانند من نامزد دریافت جایزه بهترین آهنگ فیلم در مراسم اسکار سال 1993، 65مین دوره این مراسم، و نامزد دریافت جایزه بهترین آهنگ اصلی برای فیلم در مراسم همون سال گلدن گلوب شده بود.
Clear the way in the old bazaar. Hey, you, let us through. It's a bright new star. Oh, come be the first on your block to meet his eye. Make way, here he comes. Ring bells, bang the drums. You're gonna love this guy. Prince Ali, fabulous he, Ali Ababwa. Genuflect, show some respect. Down on one knee.
اون زمان هم موسیقی متن انیمیشن علاءالدین و هم آهنگ‌های اصلی که برای این فیلم ساخته شده بود مورد استقبال گرمی قرار گرفت. موسیقی متن و آهنگ‌های اصلی این فیلم در یک آلبوم دو حلقه‌ای به بازار اومد و تنها نزدیک به 2.5 میلیون نسخه از این آلبوم در آمریکا به فروش رسید تا یکی از پرفروش‌ترین آلبوم‌های موسیقی فیلم در طول تاریخ باشه. رابین ویلیامز در این انیمیشن یک آهنگ دیگه رو هم اجرا کرده، آهنگی به اسم شاهزاده علی که باز هم از زبان قول جادو خونده شده.
When it comes to exotic type mammals, has he got a zoo? I'm telling you, it's a world-class menagerie. Prince Ali, absolutely, Ali Ababwa. That physique, how can I speak? We get the name. Well, get out on in that square. Adjust your veil and prepare to gawk and gravel and stare at Prince Ali.
Nuestro amor divino, mis amigos, les declaré, les diré que estoy seguro.
14 سال بعد از فیلم علاءالدین باز هم رابین ویلیامز در یک فیلم انیمیشن دیگه بازی کرد، انیمیشنی به اسم هپی فیت یا خوش قدم، فیلمی که 8 سال پیش ساخته شده بود سال 2006 و باز هم رابین ویلیامز در این فیلم یک آهنگ رو اجرا کرد، آهنگی به اسم راه من. این آهنگ در واقع بازسازی یک آهنگ قدیمی بوده، آهنگی که اصالتاً فرانسوی بود و در انتهای دهه 60 سال 1969 پل آنکا ترانه فرانسوی رو برمی‌داره و روی اون یک ترانه انگلیسی میذاره و فرانک سیناترای معروف اون زمان آوازش رو اجرا میکنه. شاید به یاد موندنی ترین همکاری رابین ویلیامز با بابی مکفرین در یک آهنگ خاطره برانگیز دهه 80 میلادی باشه، آهنگی به اسم نگران نباش و خوشحال باش، آهنگی که سال 1988 میلادی منتشر شده. این آهنگ به صورت آکاپلا ساخته شده، یعنی همه صداهایی که در اون میشنویم از دهان و حنجره انسانی به در میاد و اتفاقا در تاریخ موسیقی مردم پسند اولین آهنگی از این دسته که تونسته پرفروشترین تک آهنگ هفته در آمریکا شه. البته رابین ویلیامز در اجرای آهنگ اصلا نقشی نداشته. او به همراه بیل اروین، کمدین و هنرپیشه آمریکایی، در ویدیوی دلانگیز این آهنگ درخشیده. ویدیویی برای آهنگی که امیدوار کننده است، آهنگی که ترانش از یکی از گفتارهای مهر بابا روحانی مشهور هندی الهام گرفته شده. مردی زرتشتی زاده پارسی با نام اصلی مهربان شهریار ایرانی که ادعا می کرد تجسمی از خدا در بدن انسانه. به هر حال همونجور که گفتم ترانه این آهنگ حس حالی امیدوار کننده داره و اشاره می کنه هر کسی در زندگی مشکلاتی داره و قصه خوردن این مشکلات رو دو برابر می کنه. پس قصه نخورید و شاد باشید. به این آهنگ توجه می کنیم، به یاد هنرمندی که خیلی ها رو شاد کرد در طول زندگیش اما افسردگی خودش را از پا در آورد. رابین ویلیامز، قصه نخور و شاد باش.
A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. Give you my phone number. When you're worried, call me. I make you happy.
Don't worry.
بله، در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه. از 8 تا 8 و نیم از طریق رادیو همچنان با ما بمانید، براتون گزارش ها و مطالب شنیدنی دیگری داریم.
When you're worried, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry.
ساعت 8 بامداد با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. ممنون از اینکه رادیو فردا را انتخاب کردید برای آگاهی از تازه ترین خبرها. بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم. با سلام به شما رویا، صبحتون بخیر.
من هم یک بار دیگه سلام میکنم به شما آقای حسینی و درود میفرستم بر شنوندگان صبحانه با خبر. مسئول هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان نهاد ریاست جمهوری و مدیران ارشد کشور میگوید نام چند مقام دولت قبلی در پرونده اختلاس از صندوق نهاد ریاست جمهوری وجود دارد. محمد رضا جلیلیان در گفتگو با ایسنا اعلام کرد رقم‌های قابل توجهی به برخی از مقامات وزرا و افراد خاص تحت عنوان افراد نیازمند بخشیده شده است. جلیلیان با تاکید بر اینکه تعدادی از افراد حتی یک ریال از وام‌های دریافتی خود را باز نگرداندند گفت این رخداد تا در ماهی آخر عمر دولت دهم شدت گرفته است. وزیر نفت ایران میگوید که رأی دادگاه لاهه درباره شکایت گازی امارات از ایران را میداند اما در حال حاضر نمیتواند چیزی بگوید. به گزارش ایسنا، بیژن نامدار زنگنه درباره وضعیت پرونده شکایت شرکت کرسنت امارات از ایران گفت مرکزی در ریاست جمهوری باید نتیجه داوری بین‌المللی لاهه درباره پرونده کرسنت را اعلام کند. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت و تجارت ایران 12 خرداد ماه اعلام کرده بود که در ارتباط با قرارداد کرسنت دادگاه لاهه ایران را به پرداخت 18 میلیارد دلار جریمه محکوم کرده است، ولی وزارت نفت ایران و انتشار اطلاعیه‌ای گفت که این خبر نادرست است. و مریم میرزاخانی، ریاضیدان ایرانی، به عنوان یکی از 4 برنده جایزه بین‌المللی فیلدز، معتبرترین جایزه ریاضیات جهان شناخته شد. مریم میرزاخانی، استاد دانشگاه استنفورد، اولین زن و اولین ایرانی است که برنده این مدال معتبر جهانی می‌شود. میرزاخانی که 37 سال دارد، دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف تهران است و دکترای خود را در سال 83 از دانشگاه هاروارد آمریکا دریافت کرده است. مریم میرزاخانی متخصص در هندسه اشکال غیر معمولی است. دیدبان حقوق بشر اعلام کرد کشته شدن 100 تن از تظاهرکنندگان مصری در 2 تجمع اعتراضی در سال گذشته در مصر سازمان یافته و به دستور مقامات بالای مصری بوده و میتواند جنایت علیه بشریت تلقی شود. در گزارش 188 صفحه‌ای که در پی تحقیقات یک ساله نوشته شده، دیدبان حقوق بشر درخواست کرده تا به 6 حادثه منجر به قتل حامیان محمد مرسی توسط نیروهای امنیتی رسیدگی شود. محمد مرسی در پی چند روز اعتراض پی در مرداد ماه سال گذشته برکنار شد. در اولین واکنش دولت مصر این گزارش را بر اساس اطلاعات منفی و جانبدارانه شاهدان بدون نام دانست و گفت در تدوین این گزارش از منابع بی‌طرف استفاده نشده است. بر اساس این گزارش حداقل 817 تن در تحصن اعضای اخوان المسلمین کشته شدند. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد واشنگتن در ادامه کمک‌هایش به عراق برای غلبه بر تهدیدات شبه نظامیان تندروی دولت اسلامی داعش 130 نیروی نظامی به این کشور فرستاده است. به گزارش رویترز، هیگل که در جمع سربازان در کالیفرنیا سخن می‌گفت افزود این نیروها روز سه‌شنبه در اطراف اربیل پایتخت کردستان عراق مستقر شدند. همزمان وزارت دفاع آمریکا در بیانیه اعلام کرد وظیفه این سربازان تعیین محدوده کمک‌های بشردوستانه و پیدا کردن راه‌هایی برای گسترش فعالیت‌های امدادی به غیر نظامیان گرفتار در کوههای سنجار است. ایالات متحده در حال حاضر 90 مستشار نظامی در بغداد و در حدود 160 نظامی در مرکز عملیاتی دارد که با نیروهای عراقی همکاری می‌کنند. و یک بمبگذار انتحاری پاسگاهی در نزدیکی منزل مسکونی نخست وزیر جدید عراق را در بغداد مورد حمله قرار داد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام پلیس گزارش داده است که این بمبگذار انتحاری مواد منفجره همراه خود را در پاسگاه ایست و بازرسی نزدیک منزل حیدر عبادی منفجر کرده است. برخی رسانه‌های محلی گزارش دادند در اثر این انفجار 8 تن کشته، 30 تن زخمی شدند، اما مقامات رسمی هیچ خبری در مورد تعداد تلفات و جزئیات بیشتر حادثه اعلام نکردند. آقای حسینی،
با سپاس از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر ابتدا گزارشی داریم درباره اعتراض برخی از نمایندگان مجلس به سخنان اخیر حسن روحانی که مخالفان گفتگوهای هسته‌ای رو بزدلان سیاسی خوانده بود. گزارش دیگری داریم درباره استیضاح وزیر علوم و همچنین در گزارشی از آخرین تحولات اوکراین و ارسال کمک‌های بشردوستانه روسیه به شرق اوکراین خبر میگیریم. همچنین گزارشی درباره یک کارگاه آموزش سازهای کوبه‌ای ایران در اروپا در دامنه رشته کوههای آلپ به اضافه پیام‌های تلفنی شما و پیامک‌های شما. به دنبال انتقال شدید حسن روحانی رئیس جمهوری از مخالفان گفتگوهای هسته‌ای که او آنها را بزدلان سیاسی خواند، روز سه‌شنبه برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این سخنان اعتراض کردند و 180 نماینده مجلس در نامه خواستار برگزاری جلسه غیرعلنی برای بررسی این سخنان شدند. رضا جمالی از رادیو فردا در گفتگو با رضا علی جانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم پاریس نظر او را درباره واکنش نمایندگان مجلس به سخنان رئیس جمهوری پرسیده. رضا علی جانی:
فکر میکنم بیشتر ریشه‌اش جنجال سیاسی باشه و نوع بهانه‌گیری از ادبیات آقای روحانی که خوب ادبیات مناسبی هم در بعضی از بخشاش نبود. یعنی آقای روحانی در مذاکرات هستی و خیلی مسائل دیگه منطقش و منطق حاکم بر رفتار دولت قوی تر از اونه که نیاز به این ادبیات داشته باشه. به نوعی یک نوع بهانه‌گیری سیاسی هست برای تصفیه حساب در مسائل دیگه که آقای روحانی هم متاسفانه در این قسمت بهانه به دست مخالفین داد.
آقای علی جانی، حالا علت این نحوه صحبت کردن از سوی آقای روحانی برای چه بود و چرا انقدر عصبانی بود؟
به نظر می‌رسه که خب فشار زیادی رو دولت هست و همینطور این فشار در واقع رو بیت هم وجود داره. این عصبانیت گاهی قد ناشی از بیمنطقی، نادانی و بلاحت جریان و فرد مقابل، گاهی قد ناشی از نوعی تخریبگری، موزیگری و برخورد منافقانه و دوگانه طرف مقابل که آقای روحانی به نظر من با هر دوش مواجهه، به ویژه در رابطه با مسائل هستی. به نظر می‌رسه که این فشارهای تخریبی به نوعی رو بیت هم میاد و فشار به آقای خامنه‌ای هم که بین دو تا صندلی نشسته و هم میخواد از این منطق مذاکرات و رفع تحریم‌ها دفاع بکنه، هم میخواد اون منطق به هر حال نیروهای میدانی خودش که به شدت ضد غربی و ضد آمریکایی و ضد مذاکرات هستی هستن اونها رو هم قانع بکنه. این آقای روحانی خب حراسش این هست که رو اونها هم تاثیر بذاره. در گذشته آقای روحانی چند بار خوب تعابیر تند به کار برد ولی لحنش طنزآمیز بود، ولی اینجا هم لحنش، هم نوع نگاه و حرکاتش، نوع عصبانیت و کلافگی رو نشون میداد که من فکر میکنم یه مقدار ناراحتی رو از جفسادی‌های بی اخلاق و بی منطق جریان مقابل نشون میده و یه مقدار حراس از این که این بتونه رو بیت هم تاثیر بذاره و با کاهش حمایت‌ها در واقع اختلال ایجاد بکنه در مذاکرات. همونطور که در حال آخرین موضع آقای خامنه‌ای نقش منفی در پیشبرد مذاکرات داشت و به نوعی مذاکرات رو 4 ماه خودی به عقب انداخت.
آقای علیجانی، حالا تبعات سیاسی سخنان روز دوشنبه آقای روحانی در آینده چگونه نمود پیدا خواهد کرد؟ آیا این دو جریان مخالف و موافق این قضیه کدام یک ممکن عقب نشینی کنند؟
ببینید، یک سری پیامدهای تو عرصه اجتماعی داره، بین مردم داره که جدا از الفاظ تندشون به هر حال قاطعیت آقای روحانی برای مردم عادی، برای حتی بخشی از هواداراشون که دچار تردید میشن، برای اونا امید بخش هست. هرچند ممکنه انتقاداتی هم به لحن آقای روحانی داشته باشن، یعنی هر نوع قاطعیتی رو و ایستادگی رو از آقای روحانی افکار عمومی حمایت میکنه. من فکر میکنم این جنجال بعد از چند روز از بین خواهد رفت، ولی در کوتاه‌مدت شاید یکی از نزدیکترین پیامدهاش این هست که استیضاح آقای فرجی دانا در واقع قطعیت پیدا کنه و ایشون رو رد صلاحیت بکنن، یعنی یک ضربه متقابلی به دولت بزنن. همینطور این بهانه‌گیری برای تخریب شخصی آقای روحانی هم به کار برده میشه. به هر حال انتظار این است که آقای روحانی به صورت از برخوردهای تحقیرآمیز و برخوردهای طعنه‌دار و توهین‌آمیز خودداری بکنن، ولی در عین حال قاطعیت ایشون و ایستادن رو وعده‌های انتخاباتیشون نه تنها در حوزه سیاست خارجی بلکه در حوزه سیاست داخلی رفع هست و مسائل دیگه، ایشون همین ایستادگی رو داشته باشن و این ایستادگی باعث دلگرمی در واقع طرفداران اصلاحات و تحول‌خواهی در ایران خواهد شد و حامیان دولت رو هم بسیج خواهد کرد در حمایت از دولت.
رضا علیجانی به پرسش‌های رضا جمالی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. شنونده‌ای در پیامک خودش نوشته گرانی، تورم، فساد و دزدی چندین برابر شده و فقط حرف می‌زنید. کو عمل شما مسئولین؟ شما از مردم نیستید چون مشکل مردم را ندارید. شنونده البته خطاب ایشون ما نیستیم، فکر کنم خطاب ایشون مسئولان دولت است. شنونده دیگری نوشته ای روزنامه نگاران برده و منتسب ولایت، چرا وقتی احمدی نژاد به ملت مسلمان خدا گفت خس و خاشال و رهبر گفت میکروب، شما هیچ واکنشی نشان ندادید، داد و فریاد نکردید، چرا ترسیدید؟ شنونده دیگری در پیامک خودش نوشته خدا با همه بندگانش مهربان است، ما چرا نامهربان باشیم؟ شنونده نوشته در وطن هستیم و احساس غریبی میکنیم، آقای اوباما کجایید؟ داعش همینجاست. شنونده دیگری نوشته حسن روحانی با دل صادق دارد کار میکند، اما بعضی بدخواهان نمیگذارند، حالا خودشان را ظاهر کردند. امضا یک سرباز. شنونده هم نوشته آقای روحانی اگر میخواهید گروهی که به شما رأی دادند پشیمان نباشند و مردم هم از شک و تردید نسبت به شما درآیند، همان کاری را بکنید که هدف اصلیش رهایی مردم از چنگال افراد خودکامه و مستبد است. شنونده دیگری هم نوشته هیچ فرقی بین داعش و متجاوزانی که 14 قرن پیش به خاک مقدس ایران تاختن نیست. امضا میمره از کازرون. ادامه گزارش ها. حسن روحانی رئیس جمهوری روز سه‌شنبه در همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت با بیان اینکه دولت 11 از زمان آغاز به کار با مشکلاتی پیچیده مواجه بود، حل برخی از مشکلات را زمانبر دانست و ابراز امیدواری کرد نرخ تورم تا سال 1395 تک رقمی شود. مهتاب وحیدی راد.
حسن روحانی در صحبت‌های روز سه‌شنبه‌اش در همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت ابراز امیدواری کرد که نرخ تورم در سال 95 یک رقمی شود. رئیس جمهوری ایران با تأکید بر اینکه دولت مصمم است تورم را مهار کند، وعده داد که تا پایان سال 93 میزان تورم به زیر 25% برسد. حسن منصور، استاد اقتصاد ساکن لندن، مهمترین چالش پیش روی دولت روحانی را خروج از رکود می داند.
همانطور که آقای روحانی بیان کردند، این دولت میراثدار مشکلات بسیار بسیار بزرگی است. اقداماتی که در جهت کاهش تورم انجام دادند تا حدود زیادی موفق بوده، یعنی تورم 43% به حدود 25% در نزدیک میشه و در نتیجه موفقیت این دولت رو در کاهش تورم باید مبارکباد بشمرد. ولی عمده ترین مشکلی که پیش روی دولت وجود داره کشیدن اقتصاد از منجلاب رکوده، که ایشون اشاره کردند که 500,000 طی دولت سابق بیکار شدند و 2,000 واحد صنعتی به تعطیل کشیده شدند. این بیکاری که هم نیروی کار رو هم سرمایه ها و بخش های صنعتی رو فرا میگیره، عملا اقتصاد ایران رو از توش و توان انداخته. برای گشایش این مشکل دولت موانع جدی داره.
حسن روحانی با بیان اینکه دولت 11 از زمان آغاز به کارش با مسائل و مشکلاتی پیچیده مواجه بوده، رکود توأم با تورم در سالهای 91 و 92 را بی سابقه توصیف کرد. او صادرات غیر نفتی را یکی از راه‌های خروج از رکود دانست و بر لزوم رفع موانع آن تاکید کرد.
باید صادرات غیر نفتی را، موانعش رو برداریم، مشکلاتش رو حل بکنیم، راه این صادرات را تسهیل کنیم. این یک حرکت در زمینه تولید خواهد بود. رئیس جمهور شخصاً این مسئله رو دنبال خواهد کرد.
حسن منصور به موفقیت ایران در بازار جهانی برای صادرات غیر نفتی خوشبین نیست.
دولت آقای روحانی تحریک تقاضا رو نمیخواهند از طریق افزایش نقدینگی انجام بدن که منجر به تورم و رکود خواهد شد. در نتیجه متوسل شدن به چیزی که متاسفانه شانس پیروزیش بسیار کمه، یعنی تحریک تقاضای خارجی ها به صادرات ایران. این عملا به بازارهای خارجی بستگی میکنه که ایران موقعیت بسیار ضعیفی در اون زمینه داره و ورود در اونجا برای ایران کار سهلی نخواهد شد. به این ترتیب با وضعیت که وجود داره، دولت در زمینه تحریک تقاضای خارجی و افزایش صادرات غیر نفتی چندان توفیقی نخواهد داشت.
حسن روحانی در صحبت‌های سه‌شنبه‌اش همچنین بار دیگر تأکید کرد که در رابطه با رفع تحریم‌ها قدم‌های مهمی برداشته شده و گفت ایران تحت هیچ شرایطی به وضعیت قبلی باز نخواهد گشت. حسن منصور:
دولت راه خودش رو از طریق اصلاح سیاست خارجی گرفته، ولی در اونجا تمام اهرما در دست دولت نیست. اگر نتواند در سیاست خارجی تنش زدایی بکنه، به موفقیت نخواهد انجامید. در واقع دولت بیش از 90% آرزو و امید خودش رو گذاشته که بلکه بتواند راه جریان دلارهای نفتی به ایران رو باز بکنه، ولی این مسئله بسیار دشواری است. اگر ایران با جهان به صورت معقولی وارد همکاری هماهنگی نشه، چنین چیزایی انجام نخواهد گرفت.
رئیس جمهوری ایران علاوه بر مسائل اقتصادی، در زمینه بحران آب در کشور وعده داد که با یک سرمایه گذاری 2 میلیارد دلاری این معضل را حل و فصل کند. او مسائل زیست محیطی را از اولویت‌های دولت برشمرد و گفت برای حل مشکلات در این زمینه از آلودگی هوای کلان شهرها گرفته تا خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها اقداماتی در حال انجام است. نظام سلامت از دیگر مسائلی بود که حسن روحانی وعده بهبودیش را داد. رئیس جمهوری ایران در عین حال حل و فصل برخی از مشکلات را نیازمند اصلاح و تغییر قانون دانست و گفت دولت عصای موسی ندارد و حل برخی از مشکلات زمان می‌برد.
مهتاب وحیدی را دو گزارش می‌داد. شنونده نوشته شمشیر سازمان ملل برای برقراری صلح در اسرائیل و فلسطین تیز و برنده نیست. ایشون گفته قاطعانه باید طرفین را به صلح دعوت کند و برای متخلفان مجازات‌های سنگینی وضع کند. ادامه گزارش ها: به گزارش خبرگزاری ایسنا، روز سه‌شنبه استیضاح وزیر علوم در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد. جزئیات بیشتر از شیرین فامیلی.
به گزارش خبرگزاری مهر، در طرح استیضاح رضا فرجی‌دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران که امضای 51 نماینده مجلس را دارد و روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس قرائت و اعلام وصول شد، شیوه مدیریت وزیر علوم خلاف مصالح کشور و مانعی برای رشد علوم توصیف شده است. نمایندگان امضا کننده این طرح استیضاح به اصل 79 قانون اساسی ایران استناد کرده و در توضیح دلایل خود برای استیضاح از جمله از عدم پذیرش و به نوشته آنها سرگردانی پذیرفته شدگان قانونی بورسیه‌های تحصیلی و تکمیلی و نیز بازگرداندن برخی اساتید اخراج شده توسط هیئت‌های رسیدگی به دانشگاه‌ها نام بردند. موضوع بورسیه‌های تحصیلی که این نمایندگان در طرح استیضاح از آن به عنوان قانونی یاد کرده اند به حدود 3 ماه پیش برمی‌گردد. در 5 خرداد ماه گذشته روزنامه‌های شرق و فرهیختگان در گزارش‌هایی با عنوان افشای پشت پرده بورس‌های غیرقانونی از رونمایی وزارت علوم از تخلفات در دولت‌های محمود احمدی نژاد خبر دادند. روزنامه شرق نوشت که بر اساس آمار رسمی سازمان دانشجویان از سال 1385 تا 1392 4238 هزار بورس خارج از روال دانشگاه‌های داخل و اعزام دانشجو به خارج صورت گرفته است. موضوع بورسیه‌های غیرقانونی از همان تاریخ بازتاب وسیعی در رسانه‌ها داشت. روزنامه دولتی ایران در 11 تیر ماه در گزارشی استیضاح وزیر علوم را تاوان افشای بورسیه‌های غیرقانونی خواند. در آن گزارش روح الله حسینیان از چهره‌های شاخص جبهه پایداری و از امضا کنندگان این نامه گفته بود که برخی انتصابات و لغو این بورسیه‌ها از مهمترین محورهای استیضاح است. در طرح استیضاح وزیر علوم از تغییر شیوه انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها و برخی انتصاب‌ها در وزارت علوم انتقاد شده که در این طرح از آن به عنوان منصوب کردن عناصر دارای سابقه مشخص در فتنه سال 88 توصیف شده است. طرفداران رهبر جمهوری اسلامی و رسانه‌های اصولگرا از اعتراضات به انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 به عنوان فتنه یاد می‌کنند. طرح استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم که برخی نمایندگان مخالف و رسانه‌های نزدیک به دولت حسن روحانی از آن به عنوان یک طرح سیاسی کاری نام می‌برند، مخالفانی در میان استادان دانشگاه دارد. در 15 تیر ماه گذشته، 900 استاد دانشگاه در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس حمایت خود را از وزیر علوم اعلام کردند. همچنین در اولین واکنش‌ها به خبر اعلام وصول استیضاح وزیر علوم روز سه‌شنبه، سعید سهرابپور قائم مقام بنیاد ملی نخبگان و رئیس اسبق دانشگاه صنعتی شریف در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا این اقدام را در آستانه سال تحصیلی جدید به چالش کشیدن آموزش عالی و فضای دانشگاه نامید.
پس از گزارش شیرین فامیلی، شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق بشنویم.
کارگر قراردادی هستم، در یکی از شرکت‌های پیمانکار کار می‌کنم. حدود 70 نفر هستیم. به سه ماه حقوق رایمون نمیدن و بعدش هم جرأت نداریم که به کارفرما بگیم پول به ما بده. هستیم که اخراجمون کنم که همجرام هستش. نمیدونیم چجوری زندگی کنیم. در مغازه ما هرچه قرض میکنیم خجالت میکشیم، نمیدونیم چیکار کنیم. خانواده 5 نفری هستیم. وضع روزمون خیلی خراب. خواهش مندم به گوش مسئولین برسونم.
آیون آیت الله جنتی و خاتمی که برای چادر اینجوری پدر مردم در آورد، یه تسلیت گفتیم به این همه خانواده در این چند سال که این همه آدم این هواپیما افتادن مردن. واقعا عذاب عمومی اعلام کردیم، این همه خانواده از عذاب شدن، ککتون نگذید. خب مردم باید به شما چی بگن؟ شما فقط گیر دادیم به روسری و چادر و ساپورت. مردم ها واقعا تمسخر گرفته.
امروز مسئله فلسطین در صدر مسائل دنیای اسلام است. هواپیما سقوط شده، خب بکنه، اقتصادمون هم داره سقوط میکنه. مهم اینه که ما چشممون به دست دشمن نباشه که چه میخواد بهمون فلان لوازم رو بده، فلان هواپیما رو بده.
میخوام بهترین تبریکاتو به نابغه زمان آقای احمدی نژاد، عقل کل و کسی که افتخار میکنه به دانشمندان ایرانی بگم که بنزین داخلی که تولید کردیم مسموم بود، این همه باعث سرطان شد در ایران و نابغه جهانین شما، چون با افتخاراتی که کردین به کمک روس‌ها و اوکراینی‌ها هواپیماهایی که ساختین، این همه باعث کشته‌ها شد.
به گزارش خبرگزاری‌های روسی، کاروان کمک‌های بشردوستانه روسی راهی شرق اوکراین شد. کیف و غرب مظنونند مسکو تحت پوشش نیروهای صلح‌بان و حامل کمک‌های بشردوستانه در اوکراین مداخله نظامی کند. مسکو این اتهامات را بی اساس می‌داند. آنا رایسکایا.
به گفته سخنگوی شورای امنیت ملی اوکراین، نیروهای دولتی برای حمله همزمان در چند جبهه به منظور تنگتر کردن حلقه محاصره دنیتسک و قطع کامل ارتباطات میان جمهوری‌های خودخوانده دنیتسک و لوگانسک در شرق اوکراین آماده می شوند. دولت ساکنان دنیتسک و لوگانسک خواست خانه هایشان را ترک کنند، در حالی که درگیری‌ها در این دو استان جنگ زده شدت گرفته. کیف و غرب نگرانند که روسیه برای کمک به نیروهای شورشی مداخله نظامی کند. آندرس فوگراس، مسنده بیرکول ناتو، دوشنبه احتمال دخالت نظامی روسیه در شرق اوکراین را بالا ارزیابی کرد. شب شنبه کیف اعلام کرده بود گروه بسیار بزرگی از نظامیان روس تحت پوشش نیروهای حافظ صلح و حامل کمک‌های بشردوستانه قصد عبور از مرز اوکراین را داشتند، اما تلاش‌های دیپلماتیک بین‌المللی کرملین را از این حرکت باز داشت. روسیه بر ضد این اتهامات اعلام کرد که هدفش صرفاً جلوگیری از فاجعه انسانی در شرق اوکراین است. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، مخالفت های کیف و غرب را اوج وقاحت خواند و گفت:
С осторожным оптимизмом могу сегодня сказать, что, по-моему, все уже возможные и невозможные предлоги.
با خوشبینی محتاطانه می توانم بگویم که تمام بهانه ها رد شده و در آینده بسیار نزدیک اقدام بشردوستانه ما تحت نظارت صلیب سرخ جهانی به نتیجه می رسد. تمام جزئیات این روند با دولت اوکراین هماهنگ شده و امیدوارم که همتایان غربی ما نیز از آن ممانعت نکنند.
Западные партнёры не будут вставлять палки в колёса.
دوشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی تماس تلفنی با خوزه مانوئل باروسا رئیس کمیسیون اروپا گفت که برای مناطق جنگ زده در شرق اوکراین کاروان کمک های بشر دوستانه ارسال خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری های روسی، سه‌شنبه 280 کامیون شامل مواد غذایی و آب آشامیدنی از حوالی مسکو به مقصد اوکراین به راه افتاد. همان روز گروه تماس برای حل مناقشه اوکراین طی کنفرانس ویدئویی با نمایندگان جمهوری خودخوانده دنیتسک از آنها برای عبور این کاروان تضمین های لازم امنیتی را دریافت کرد. اما نمایندگان جمهوری خودخوانده لوگانسک از شرکت در این ریزنی ها سر باز زدند و این در حالی است که قرار است لوگانسک مقصد این کاروان باشد. وادیم کاراسیوف تحلیلگر سیاسی در کیف اقدام روسیه را مانند اسب تروا میداند.
اوکراینسکی ویسکا взяли сильне кільце сепаратистів Донецька і Луганська. Тому Росія допомогти відкрито не може.
روسیه زمانی پیشنهاد کمک بشردوستانه را میدهد که نیروهای دولتی جدایی طلبان را محاصره کردند. میبینیم که در شهرهایی که مجددا تحت کنترل کیف درآمده اکثر مشکلات برطرف شده و تنها در شهرهای تحت تصرف شورشیان مردم در وضعیت فجیع به سر میبرند. موسکو حریق به پا کرده و اکنون میگوید که میخواهد به کسانی که در این آتش میسوزند کمک کند. امیدوارم که ارسال کمک ها با هیچ اقدام تحریک آمیزی همراه نباشد، اما روشن است توقف درگیری ها به منظور ارائه کمک های بشر دوستانه به نیروهای شورشی فرصت خواهد داد تا تجدید قوا کنند.
پترو پاراشنکا رئیس جمهور اوکراین در تماس تلفنی با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت که با ارسال کمک های بشر دوستانه بین المللی موافقت کرده و امیدوار است آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و سایر کشورها در این اقدام مشارکت کنند. او در این حال تاکید کرد که این کمک ها مطلقا نباید با اسکورت نظامی روسیه همراه باشد. وزارت خارجه اوکراین نیز در بیانیه اعلام کرد ورود نیروهای نظامی روسیه به هر بهانه اعم از صلح‌بانی و انسان دوستی را به منزله حمله نظامی تلقی خواهد کرد. غرب نیز به مسکو هشدار داد هر اقدامی در اوکراین بدون هماهنگی با کیف تشدید تحریم ها علیه روسیه را به دنبال خواهد داشت. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
7 سال است یک کارگاه آموزش سازهای کوبه ایران و دیگر کشورها در دهکده‌ای در دامنه رشته کوه‌های آلپ در مرز آلمان، اتریش و سوئیس برگزار می‌شود. شهرام میریان.
زربانگ آمیزه و ترکیبی از زرب و بانگ نام یک گروه سازهای کوبه‌ای است که 20 سالی است در آلمان بنیان گرفته و چندی است ساز سنتور هم به آن اضافه شده. سرپرست این گروه بهنام سامانی است که در نواختن انواع و اقسام سازهای کوبه‌ای ایران و دیگر ملل دست دارد. اعضای این گروه علاوه بر همکاری با گروه‌های ایرانی و خارجی تاکنون چند ساز کوبه‌ای هم ابداع کرده و در آلمان به ثبت رساندند. اعضای گروه زربانگ بیشتر اوقات خود را در تابستان صرف آموزش می‌کنند و کارگاه آموزش سازهای کوبه‌ای در دامنه رشته کوه‌های آلپ یکی از آنهاست که طی 7 سال گذشته هوادارانی هم برای خود دست و پا کرده. بهنام سامانی در گفتگو با رادیو فردا از این دوره تابستانی در دهکده خوش آب و هوا در دامنه کوههای آلپ در مرز میان آلمان، اتریش و سوئیس اینطور گفته.
7 سال پیش اولین ورکشاپ هم خودم و برادرم با هم دیگه انجام دادیم. اون سال 32 نفر ثبت نام کردن. فکر کردیم از سال دوم چند تا معلم دیگه اضافه کنیم. در ایتالیا آقای اندریا پیچونی و یک دوست هنرمندمون آلمانی سباستیان که کاخون و دایره درس میدن. همیشه 32 نفر هنرجو میان از کشورهای مختلف، از هنگ کنگ، کره جنوبی، آمریکا، از خود ایران حتی و کشورهای اروپایی. ما همیشه سه تا آشپز ایرانی هم میبریم، غذای ایرانی به مهمانا میدن.
و سازهایی که آموزش داده میشه به این هنرجویان از چه قرار هست؟
سازها بیشتر کلاس دف و تنبک هستش که رضا برادرم مبتدی ها را درس میده و من هرسری ها را و کوزه زربان همه سازی که خودم در سال 2000 به ثبت رسوندم حالا طرفدار خوبی هم پیدا کرده میان کلاس. کخون که همون ساز پیش که در فلامانکو استفاده میشه ساز کوبه ای و دایره و دربوکه تمپای عر
عربی در اصل تدریس میشه.
آقای سامانی، شما در طول صحبتون اشاره کردین به سه آشپز ایرانی.
ما فقط را بیشتر از غذاهای ایرانی استفاده کنیم، به خاطر این که بتونیم مهمانایی که میان با کلتور ایران هم آشنا بشن. غیر از سال دوم سوم خیلی استقبال شد و ما هر روز یک منوی می نویسیم. یه روز مثلا قرمه سبزی، یه روز فنجون، جوجه کباب، چلو کباب و غذاهای مختلف هر روز سرو میشه. هنرجو داشتیم، اومدن دو بار با سازهای ایرانی و فرهنگ ایرانی آشنا شدن. سال بعدش من دیدم که اومدن، گفتن که ما رفتیم دو هفته ایران، سه هفته ایران، و حالا تصمیم گرفته شده که یکی از این دوره ها بتونیم چند تا از این هنرجوانا که علاقه مندن دفع میزن آماده کنیم و ببریم با معلم ها ایران که هم یه تور 14-15 روزه ایران داشته باشن که بیشتر بتونن با فرهنگ ایران از نزدیک آشنا بشن و حتی یه دشون در طول مدت که اومدن حالا دارن فارسی هم یاد میگیرن.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده نوشته نماینده های شجاع مجلس یادشان رفته که احمدی نژاد اصلا هیچ اعتنایی به مجلس نمی کرد. شنونده دیگری هم نوشته ایران به نخست وزیر جدید عراق تبریک گفت و تبریک زورکی است چون که می خواهد از قافله عقب نماند. شنونده هم نوشته آمریکای ابرقدرت داعش را بمباران می کند ولی پیشروی داعش هم شنیده می شود. ایشون گفته آمریکا باید نشان دهد که ابرقدرت دنیاست. بعد ما فردا همین جا همین ساعت